رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی، فرکانس 12596، موقعیت آنتن عمودی، سیندر ریت 27500، FEC 3/4، رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز دوشنبه 31 فروردین سال 94 برابر با 20 آوریل 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه پیرامون موج وسیع اعدام‌ها گفتگو با دکتر محمود امیر مقدم را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با شاپور احسانی را از هماهنگ کنندگان تومار اعتراضی کارگران را خواهید شنید. و در پایان بازپخش گفتگو با یکی از فرهنگیان اهواز را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. موج وسیع اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران قربانیان بیشتری گرفت. تنها در طی 3 روز 43 زندانی در جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. در این رابطه گفتگویی دارم با آقای دکتر محمود امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای امیر مقدم.
سلام بر شما آقای روشن عزیز و درود بر شنوندگان رادیو ندا.
آقای امیر مقدم، ضمن سپاس از قبول یک گفتگوی دیگر در مورد این موج اعدام ها، در ابتدا بفرمایید که شمار اعدام شدگان از چه قرار هست و اتهامات آنها چه بوده و در چه شهرها و زندانهایی بودند؟
بله، متاسفانه موج اعدامی که میشه گفت از بعد از انتخاب آقای روحانی شروع شد همچنان ادامه داره. ما چندی پیش گزارش سالانه اعدام هم منتشر کردیم که در برنامه شما هم در موردش صحبت شد. از اون زمان به طور متوسط روزانه بیش از 2 اعدام در ایران صورت گرفته. در سال جدید میلادی هم این اعدام ها ادامه دارند. چند روزی به خاطر عید نوروز تعداد اعدام ها کمی پایین رفته بود که از هفته گذشته باز حکومت ایران اعدام ها رو شروع کرد و این هفته میشه گفت به اوج خودش رسید. از در 3 روز اول این هفته، یعنی دوشنبه، سه شنبه و 4 شنبه، طبق گزارش هایی که به دست ما رسیده دست کم 43 نفر در ایران اعدام شدند که 9 مورد از این اعدام ها رو رسانه های رسمی اعلام کردند. این 9 مورد شامل 1 اعدام ملعه عام در شیراز و 8 اعدام در کرج در زندان رجای شهر بوده. ولی منابع سازمان حقوق بشر گزارش های موثقی به ما رسوندن که نشون میده که این تعداد بسیار بالاتره روز دوشنبه 17 نفر در زندان رجای شهر اعدام شدند. روز سه‌شنبه 9 نفر در رجای شهر اعدام شدند و 11 نفر در زندان قزل‌حصار. کسانی که در رجای شهر اعدام شدند تعداد زیادیشون زندانیانی بودند که در شورش های چند ماه پیش زندان قزل‌حصار شرکت کرده بودند و به اون خاطر به رجای شهر فرستاده شده بودند که اونجا اعدام شدند. و روز چهارشنبه هم متاسفانه 5 نفر اعدام شدند در زندان رجای شهر باز، که 1 نفر از این افراد اعدامش توسط منابع رسمی اعلام شد، فردی به اسم مرتضی صابر، ولی 4 اعدام دیگر، یکی از اون افراد جواد صابری نام داشت که به اتهام قتلی که در زیر سن 18 سالگی مرتکب شده بود اعدام شد و این فرد همچنین از بیماری روانی جدی رنج می برد و در یک مرکز روانی امین آباد هم قبلش بستری بود. خب اینا فقط گزارش هایی از 2 زندان هست. ما می دونیم که در جمهوری اسلامی همه اعدام ها رو اعلام نمی کنند و اعدام های زیاد در سراسر کشور صورت می گیره. ما شدیداً نگران هستیم چون که در بین زندانیان این اخبار پیچیده که به احتمال زیاد در هفته های آینده اعدام های بیشتری صورت خواهد گرفت، به خصوص در 2 هفته اول اردیبهشت در زندان رجای شهر. 2 قاضی هستند، قاضی مقیسه و قاضی طیرانی، که فکر کنم معروف هستند، برای شنوندگانم اسمشون آشنا هست. این 2 قاضی در واقع قاضی های اعدام هستند و مسئولیت این احکام هم بر عهده این 2 نفر هست، هرچند که جمهوری اسلامی مسئولینش و بیش از همه رهبر جمهوری اسلامی مسئول اصلی این اعدام هاست. من فکر میکنم اینکه خانواده ها بیرون زندان جمع میشن اعتراضشون رو نشون میدن، این برای جلب افکار عمومی خیلی مهمه، چون که در حال حاضر متاسفانه به خاطر مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به توافق هسته‌ای جامعه جهانی توجه زیادی به مسئله حقوق بشر به ایران نمی کنه.
آیه امیر مقدم، عذر میخوام میانه کلامتان، آیا به نظر شما رابطه بین این اعدام ها و عقب نشینی جمهوری اسلامی در مناقشه هسته‌ای هست؟ یعنی به این معنا که شکست در اون عرصه، در عرصه دیپلماسی و هسته‌ای، سیاست سرکوب در خیابان و کشتار در زندان را پیش گرفتند؟ آیا بین این 2 رابطه‌ای هست؟
این از روزی که آقای خامنه‌ای صحبت از نرمش قهرمانانه کرد، که خب به نظر میرسه منظورش عقب نشینی سیاسی بود بیشتر در صحنه بین المللی، ما از همون روز هم برعکس اون رو در ایران در داخل کشور مشاهده کردیم. یعنی که هر چقدر نرمششون به سمت دنیای بیرون بیشتر شد، تعداد اعدام ها بالا رفته، همونطور که شما اشاره کردین تعداد میزان سرکوب در واقع بالا رفته، و به نظر اینطور میرسه که جمهوری اسلامی 2 چهره کاملا متفاوت به سوی غرب و به سوی به طرف مردم ایران نشون میده. چهره غربیش در واقع همون چهره با نرمش که رهبر جمهوری اسلامی هم بهش اشاره کرده و عقب نشینی، و یک چهره خیلی ملایم تر هست به اصطلاح، ولی در داخل کشور به هیچ وجه اینطور نیست. وقتی که نوجوانی رو که بیماری روانی هم داره اعدام میکنند، وقتی که این افراد رو که خیلی از این افراد در واقع از یک دادرسی عادلانه با استانداردهای بین‌المللی برخوردار نیستند، دست دست اعدام میکنند، این نه تنها نرمش نیست بلکه از اون در واقع اون سرکوب و اون اعدام های قبل هم میکردن بیشتر شده. پس حالا اگه کوتاه بخواب بگم جواب من به سوال شما اینه که به نظر میرسه که چنین رابطه وجود داره.
بله آیه امیر مقدم، در این میان در کنار اعتراض خانواده ها در جلوی زندان شاهد این هستیم که در واقع نه تنها دولت‌ها چشمشون رو بر این واقعیت بستن، بلکه گویا جهانی چشم بر این واقعیت بسته. در اینجا چه میتوان کرد، چه کار میشود کرد برای از کار انداختن این ماشین آدمکشی و اعدام جمهوری اسلامی که چنین بی‌محابا داره جنایت میکنه؟
بله، افکار عمومی خارج از ایران خب بستگی به گزارشات مطبوعاتشون داره، بستگی به این داره که در واقع من فکر میکنم تحت تأثیر اون انعطاف پذیری جمهوری اسلامی در این مذاکرات قرار گرفتند و بعضیا به غلط گمان میبرند که این انعطاف پذیری و نرمش در ایران هم صورت میگیره و من فکر میکنم که تنها راه مقابله با این اعتراض‌رسانی هرچه بیشتر هست، که چون که 4 سال پیش وقتی که 5 سال پیش وقتی که تظاهرات ها بود انتخاب بعد از انتخاب دور دوم احمدی‌نژاد، تصاویر مردم در خیابون ها، تصویر ندا در سراسر دنیا پخش شد، جامعه جهانی و افکار عمومی جامعه جهانی هم واکنش نشون دادن. در حال حاضر متاسفانه تحت تأثیر این مذاکرات و چهره‌ای که جمهوری اسلامی از خودش ارائه میده در صحنه بین‌المللی توجه کمتر شده و تنها راهش اطلاع رسانی هرچه بیشتر هست. ولی خب مردم ایران به وضوح میبینند که در داخل کشور انعطافی وجود نداره و مطبوعات فارسی زبان هم از این خبر دارند و من فکر میکنم که اینجا خب وظیفه همه ما سنگین‌تر میشه و در واقع حساس‌تر میشه. یک مثال اگه بخوام بزنم، جمهوری اسلامی اخیراً اجازه داده به گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه غذا، یعنی مواد خوراکی، یک گزارشگر ویژه دارند. بله. و بعضی از کشورها از این استقبال کردند و گفتند که خب این شاید نشان از تغییر سیاست جمهوری اسلامی باشه، در حالی که اینطور نیست. گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران به هیچ وجه اجازه ورود به ایران رو نداره، گزارشگرهای ویژه دیگر هم اجازه ورود ندارند، کسانی که در رابطه با حقوق بشر کار میکنند. و اینها خب سیاست جدید جمهوری اسلامی است که باید باش مقابله کرد با افشاگری هرچه بیشتر. و فعالیت خانواده ها، فعالیت کسانی که در ایران هستند، خب تأثیر خیلی زیادی داره روی این روند.
بله آیه امیر مقدم، من بسیار سپاسگزارم از شما و برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
منم از شما تشکر میکنم آقای روشن. در پایان فقط باید بگم که اطلاع رسانی و افشاگری امروز شاید مهمتر از هر زمان دیگه باشه و این فقط در مورد حالا آمار و ارقام نیست، ولی من فکر میکنم که خیلی مهمه که ما بتونیم به تک تک کسانی که مورد نقض حقوق بشر قرار میگیرند، اگر در مورد اعدام صحبت میکنیم، بتونیم به تک تک این افراد یک تصویر، یک چهره بدیم، به خانواده هاشون اگر اطلاعات بیشتری وجود داره به ما یا به نهادهای دیگر حقوق بشری بفرستند. تأثیر این خیلی زیاده و من مطمئن هستم که این سیاست اعدام رو باهاش میشه مقابله کرد و ما اگر تلاش بکنیم میتونیم از اعدام‌های بیشتر هم شاید جلوگیری کنیم. این تنها توصیه من هست.
ولی امید که تلاش ما اعدام این جنایت سازمان یافته دولتی را برای همیشه ریشه‌کن بکند. من بسیار سپاسگزارم آقای امیر مقدم، زنده و پایدار باشید.
سپاسگزارم از شما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. کارگران لوله و نورد صفا در 15 فروردین اولین روز بازگشایی کارخانه به دلیل عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست به اعتصاب زدند. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای شاپور احسانی راد، نماینده اخراجی کارگران پروفیل ثابت و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای احسان ایراد.
سلام و درود من به شما و همه دوستان و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند.
آقای احسان ایراد، به قول گفتنی سالی که نکوست از بهارش پیداست، در همین آغاز فصل بهار کارگران لوله و نبرد صفا بعد از دو روز اعتصاب با در بسته کارخانه مواجه شدند. در این رابطه بفرمایید که آخرین خبرها از چه قرار هست و این پروسه اعتراضات کارگران چه بوده؟
کارگران پروفیل نبرد و لوله صفا همونطور که خبر دارید از سال پیش کشمکش و اعتراضات گوناگون و اعتصابات گوناگونی داشتند و اواخر سال پیش دفتر تامین شهر، فرمانداری و جاهای اداره کار و اینا متحد شدن که به هر حال حقوق کارگران رو بپردازن، بیمه کارگران رو بپردازن و آخر سال در حقیقت ایدی پاداش اینا رو بدن و یک ماه حقوق اینا بدن و حد اقلی که در حقیقت سه ماه بدهکار باشن، کارفرما بدهکار باشه، بمونه برای سال جدید. ولی به همین تعهدات پایین خودشون هم عمل نکردن و اواخر سال کارگران رو با دست خالی به خونه فرستادن و ایدی پاداش کارگران رو ندادن. تو همون موقع هم کارگران اعتصاب کردن ولی به اواخر سال رسید و وقتی به اواخر سال رسیده بود به هر حال کارخونه و تمام جریانات اداری خیلی تقلق میشه و نمیتونستن به حقوق خودشون دست پیدا بکنن. به همین دلیل به سال جدید موکول شد که چگونه حقوق خودشون رو بگیرن. اگر چه اخباری سال پارسال به گوش میرسید که کارفرمای شرکت را، صاحب کارخونه شرکت دستگیر شده، بازداشت شده، که هنوز اخبار موثقی درج نکرده، ولی همین دیروز پریروز که کارگران اعتصابی نبرد لوله صفا ظاهرن مدیر عامل بهشون گفته بود که بله کارفرما در زندان، حالا به خاطر اختلاس، به خاطر بردن عرض یا به خاطر هر چیزی دیگه هست که به طور مشخص نگفته ولی گفته بازداشته و شما بتونیم با هم کار بکنیم و حداقل تا یک هفته کار بکنید تا ما حقوق دستمزد شما رو بدیم. یعنی از همین شنبه در حقیقت باز کارگران به این وعده وعیدها دل خوش کردن و باز به کار برگشتن. حقیقتش اینه که من به طور کلی کشمکش ها و اعتصابات و تجمعات کارگری رو از سال پیش و تا کنون میخواییم دنبال بکنیم، به یه جنبندی میرسیم که جنبندی نوید خوبی به ما میده، یعنی آینده روشنی به ما برای ما ترسیم میکنه.
خب حالا آیه احسانی رو حالا بفرمایید که این جنبندی شما چی هست و چرا نوید روشنی میدهد؟
خب دقیقاً به این علته که در طی 10 سال گذشته به طور کلی اعتصابات و تجمعات وارد یک فاز جدیدی شده. یعنی قبلاً ما در حقیقت یک اعتصابات سالی تا ماهی در یک شرکت و کارخونه‌ای داشتیم که خبرش هم به گوش کسی نمی رسید، ولی در طی 10 سال پیش به طور کلی اعتصابات خیلی رشد چشمگیری داشته و کارگران به طور کلی در اکثر شرکت ها و کارخونجات تجمعات داشتن، راهپیمایی داشتن، درگیر شدن با کارفرما و بعضن حتی این درگیری و برای حقوق و مطالباتشون به جلوی وزارت کار در تهران، مجلس، حتی بیت رهبری مراجعه میکردن که در اواخر سال گذشته این مسئله شدت و حدتش بیشتر شده بود و این نشون میده که طبقه کارگر و این جریانی که در حال حاضر در طبقه کارگره و این استثمار شدید و حقوق پایمال شده به جایی رسیده که کارگر، کل کارگر ایران از خود و از مسئله‌ای در کارخونه داره میکشونه به طرف یک جریانی که بتونن سراسری با هم متحد بشن. این رو به ما نشون میده و به هم پیوسته بشن و این نوید خوشی را نشون میده که به هر حال کارگر در قامت خودش برای کلیه حقوق خودش از دستمزدهای معوقه و حتی در اواخر سال گذشته برای به خصوص مسئله دستمزد و افزایش دستمزد اومده و در خیلی جاها برای هر حقوق کارگری خودش. ما حالا در بافت داشتیم برای یه مقداری یک مسئله مشخص خصوصی سازی کردن که کارگر به شدت اعتراض کرده و در جاهایی داشتیم برای حقوقای معوقه، در جاهایی داشتیم برای طبقه‌بندی و در جاهایی داشتیم برای دستمزد به خصوص. این مسئله، این سیر تکاملی و این پروسه حرکتی نشون میده که این جنبش به واقع روی مسئله مشخص خودش، روی مسئله معیشت و منزلت گام گذاشته و روی پای خودش سوار شده و داره به صورت خیلی مشخص و عیان میاد که به هم پیوسته بشه، با هم متحد بشه و در قامت خودش در مقابل تمام بی‌حقوقی ها، تمام اون چیزهایی که در این 35 ساله برحال بر این غالب شده بیسته و حقوق خودش رو طلب بکنه. امروز دیگه مشخص شده کارگرا به هیچ سیاست صبر انتظاری، به هیچ جریان دیگه وابسته نیستن و دیگه دولت و حاکمان نمیتونن اینها رو با بحرانهایی که برحال و رفع بحرانها، مثلا توافقات لوزان، در حال حاضر دیگه کارگر مسائل خودش رو، مسائل معیشتی و مطالباتی خودش رو با جریانی که در حال دولت و حکومت گره میزنه دیگه گره نخواهد زد و از این بابت این جای مشخص میکنه که همین جا که از روز اول کاری در ایران سال 94 کارگرا برای مسائل مطالباتی خودشون متحدن، قوی اومدن، اعتصاب کردن، تجمع کردن و با زبان روشن این میتونه مشخص بکنه که این حتی رفع تحریم ها برای ما، از این رفع تحریم ها، از این نمد کلاهی برای ما درست نخواهد شد، به علت این که کل ساختار موجود، کل اون نکبتی که به طبقه کارگر وارد اومده با تحریم ها شروع نشده که با رفع تحریم ها تموم بشه. به همین علت که چه جلوتر توافق لوزان و چه بعد از اون کارگران با کمال جسارت برای حقوق و مطالبات خودشون به میدان اومدن و این از همین روحه که جنبش مطالباتی طبقه کارگر، جنبش اجتماعیش وارد فاز تازه‌ای شده که مطالبات خودش رو تحت هر شرایطی میخواد و حاضر دیگه نیست عقب نشینی. به همین دلیله که من میگم جای امیدواری است که این جنبش به زودی زود روزهای خوشتر و آینده روشنی برای خودش ترسیم بکنه.
آیه احسان ایراد، بله این چشمنداز هست، ولی پرسش اینه که کمیت اعتصابات و اعتراضات کارگری زیاد هست، ولی در واقع با این وجود تعرض به معیشت و منزلت کارگران از سوی حاکمیت بسیار حادتر شده، یعنی به طور مشخص مثال روشن همین تحمیل دستمزد خفتبار 712 هزار تومانی برای سال 94، خب یکی از این نمونه ها سیاه، این که مشخصا مثلا بیش از 93% کارگران قرارداد موقت هستن، سفید امضا هستن، بدون هیچ پشتوانه‌ای حتی از اون قانون قضایی که خودشون دارن. این رو چگونه میشه توضیح داد؟
درست همینه. ببین من چیزی که ترسیم کردم این جنبش های این اعتصابات پراکنده، راهپیمایی ها، تجمعات در اواخر سال پیش با آمدن پرستاران و معلمان و اعتراض بازنشستگان وارد فاز تازه شده، یعنی در حال حاضر زحمتکشان به طور کلی، مزد بگیران به طور کلی، حقوق بگیران روی این مسئله واکنششون داره واکنش جدیدی میشه، یعنی میره به سمت متحد شدن، سراسری شدن این اعتراضات و این از اواخر سال پیش و اتفاقا اومدن تجمع کارگران سامان کاشی در مقابل فرمانداری بروجرد، کارگران بازنشسته نیبر کارون شوشتر در مقابل وزارت کار، فولاد سازان فرایند و گیربکس‌سازی میانرو مقابل دفتر نماینده مجلس و حتی وزارت کار، تجمع کارگران روغن نباتی جهان مقابل استانداری زنجان در همین اولین ماه فروردین که هنوز به پایان نرسیده در امسال این تعرض و تهاجم کارگر رو نشون میده که دیگه وضعیت موجود رو قابل قبول نمیدونه. یادمون باشه که یک توافقی صورت گرفته که تبلیغات بسیار رو اون صورت گرفته که وضع خوب میشه، بهتر میشه و تحریما برداشته میشه و شما صبر بکنید، منتظر باشید. منتها حقیقتش اینه گرانی نان همین دستمزدهای بقایت حقارت آمیز و تصویب شده در شورای عالی کار که خود اون شورای نمایندگان دست ساخته دولت هم خودشون حتی روی این مسئله هم مشکل داشتن، تمام نشون میده که تعرض و خواست طبقه کارگر بیش از اونه که دیگه بتونین با این حرفا با این کارها سرکوب فعالین باشه، زندان کردن اونا باشه، حکم شلاق برای چادرملو باشه، برای کارگران چادرملو. دیگه نمیتونه در مقابل این جریانات با این جریانات بتونه کارگران سرکوب بکنه و حقوقشون بده. در حال حاضر کارگران در همه جا با تمام این اوصافی که داشتیم و تعرضات زیادی که داشتیم، کارگران امسال ازشون جذب کردن که خواهند موند. و من این رو، این فرایند پروسه رو مشاهده میکنم در 10 سال اخیر و تا اینجا رسیده و چشم‌انداز روشنی در مقابل کارگران میبینند و عقب نشینی که ناچار خواهد کرد دولت و حکومت را که در مقابل کارگران حتما عقب نشینی بکنه و حقوقشون رو بده. ما نسبت به دستمزد 13000 تومانی همین حالا اکثر کارگران ناراضیان و به طور قطع و یقین روز جهانی کارگر و بعد از اون این مسئله با شدت حدتی بیشتری در جامعه قابل پیگیریه. این مسئله هنوز اگر اونجا به تصویب رسیده، ولی این نخواهد بود که به همین صورت کارگرا بپذیرن. این در تیه بعد از روز جهانی کارگر که من به نظر من مسئلهش در روز جهانی کارگر به شدت روشنتر خواهد شد و بعد از اون شدت حدتی که برای به خصوص دستمزدهای 713000 تومانی شدت حدت مبارزات طبقه کارگر ابعاد تازه‌ای پیدا خواهد کرد.
بله آیه احسانی راد، شما به نکته مهم اشاره کردید، پیوند کارگران و معلمان و پرستاران که در واقع نیروی کار هستند و مطالبات مشترکی در واقع دارند و همچنین به یک روز مهم، روز کارگر که متعاقب آن هم فردای آن هم روز معلم هست، 12 اردیبهشت به یاد دکتر ابوالحسن خانعلی. حالا پرسشم اینی که برای چنین روز مهمی 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر با توجه به این مطالبات مشترک آیا اقداماتی مد نظر هست که هر ساله در واقع به نوعی شاهد همگرایی ها و اقدامات مشترک بودیم؟
بله، به طور قطع و یقین با توجه به این تجمعات و اعتصابات و اومدن کارگران در مقابل وزارت کار، این نوید این رو میده که به هر حال فعالین این جنبش هم تکون بخورن. به طور مشخص خط خطوط فعالین این روزها دیگه مشخصه. هر کس که و هر جریانی که معتقد به منفعت مستقیم و منفعت بلافاصله طبقه کارگره که هم از معلمین، پرستاران، بازنشستگان هست، روی مسئله نان مسئله داره، گران شدن نان مسئله داره، روی حقوق و دستمزد زیر خط فقر کارگران مسئله داره، امرشه، روی حقوقهای معوقه، روی هر مسئلهی که حقوق کارگر، معلم، پرستار رو پایمال میکنه مسئله داره و امرشه، مطمئنن گرد هم میان و میخوان این مسئله رو هرچه با شکوه‌تر و بهتر برگزار کنن. و هر کسی و کسانی که به هر حال این مسئله امرشون نیست، امسال این مسئله دیده خواهد شد. به طور واقع امسال گرایش های مختلف کارگری که هر کس به نفع مستقیم کارگر و هر کس تمایل داره که نشون بده به نفع کارگره ولی در عمل هیچی به طریق کارگر انجام نمیده، این به طور مشخصه، این امسال این رو نشون میده. و امسال کارگرانی که روی مسئله مزد به خصوص مزد حقارت‌آمیز 730,000 تومانی مسئله دارن به خیابون میان، برای کسانی و کارگرانی که روی مسئله شلاق زدن کارگر در زمان قرن 21 که کارگری که برای مزدش میخواد تقلا میکنه شلاق میزنن و حکم زندان میبرن، این کارگر و طیف کارگری و جریانات کارگری به خیابون میان و اعتراض میکنن. هیچ کس، هیچ مقامی، هیچ مذهبی، هیچ آیینی در هیچ جا ننوشته که کارگری که برای مزدش، برای دفاع از مزدش تقلا میکنه و خانه مزدشه شلاق و زندان بره. در هیچ جا نیومده و ما به روشنی میگیم هیچ کس حق نداره کارگر رو شلاق بزنه، کارگر رو برای دفاع از مزدش به زندان ببره. و تمام کسانی که برای مسئله گرانی نان رو میبینن، تمام کارگرانی که نان قوت لایمه تو سر سفرهشون داره جمع میشه، حتی نان و گرانی ها به شدت آزاردهنده سر سفرهشون اومده که حتی نمیتونن یک میوهی سر سفرهشون بذارن و برای عید این مسئله در خانواده های کارگری به روشنی مشخص بود که نمیتونستن یک میوهی سر سفرهشون بذارن، اینها به خیابان خواهند آمد. همه اینها به خیابان میان، فریاد میزنن، فریاد میزنن که حق ندارید دیگر ما رو به این خفت و خاری تن نخواهیم داد، فریاد میزنن ما حق داریم کار داشته باشیم، حق داریم مسکن داشته باشیم، ما دیگر اجازه نخواهیم داد کسی، کارگری که از حق خودش دفاع بکنه شما شلاق بزنید، زندان ببرید. تمام کارگرانی که این مسئله شونه امسال با تمام قوا به میدون میان، به خیابان میان و جایی باید جلوی این تهاجم وحشیانه سرمایه‌داری گرفته بشه، جایی بایستی این با قامت خودش کارگر بیاد و اجازه نده بیش از این حقارت و نکبت و خفت دیگه به اون تحمیل بشه. و به نظر من امسال و روز 11 اردیبهشت همون روزه و مطمئن هستن و با قاطعیت اعلام خواهم کرد هیچ کس و هیچ مقامی حق نداره روز جهانی کارگر رو در ایران از ما کارگرا بگیره. این روز، روز شادی ماست، روز اعتراض ما به وضعیت، روز ماست، روز جهانی ماست و ما به خیابان خواهیم اومد، اعتراض خواهیم کرد. شدت اعتراضمون هم زیاده، ما مخالفتمون رو با تمام قوانین ضد کارگری، با تمام حقوقای پایمال شده خودمون در این روز اعلام میکنیم، صدامون رو بلند میکنیم و دیگه نخواهیم داشت که از این خفت و نکبت و فقر و فلاکت بیش از این تحمیل ما بشه. ما کار میخواهیم، ما کارگرا مسکن میخوان، کارگرا آزادی میخوان، کارگرا این تبعیض رو دیگه روان ندارن، آزادی میخوان، کارگرا حق دارن روزنامه داشته باشن، حق دارن تشکل داشته باشن و همه کارگرانی که تشکل میخوان در کارخونهشون به راحتی ایجاد کنن در روز 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر به خیابون میان و حق تشکل خودشون رو داد میزنن. قرار نیست هر جا و در هر کارخونه ای که کارگر برای خودش میخواد تشکل بزنه برای حقوق و مزد خودش اون رو شلاق بزنن، به زندان ببرن، اخراج بکنن. و برای قراردادهای موقت ما امنیت کاری میخواییم و برای ایمنی کار کارگران فریاد میزنن. خودتون میدونید که چقدر کارگر طی این سالها در معادن، همین چند روز پیش در یک نیروگاه 4 تا کارگر کشته شد و در مخازن و در کارگرای ساختمانی چقدر به دلیل ایمنی، نبودن ایمنی کشته میشن، مجروح میشن، معلول میشن. ما ایمنی رو فریاد میزنیم، ما تمام خواستامون رو فریاد میزنیم و خواهیم گفت میخواییم اینها رو با قاطعیت میخواییم و سرمایه‌داری حاکم باید این حقوق کارگر رو به رسمیت بشناسه، حق تشکلش رو به رسمیت بشناسه و هیچ کارگری رو به جرم دفاع از مزد و حقوقش حق نداره به شلاق و زندان محکوم کنه. بایستی کارگر و مطمئنن خواهند آمد و با تمام قوا هم فریاد خواهند کشید. و این روز روز جهانی ماست، روز اعتراض ماست. من همینجا از همه کارگران هم میخوام این روز باشکوه رو هرچی باشکوه‌تر در هر جا و هر شهری باشکوه‌تر برگزار کنن و حق حقوق قانونی خودشون رو و حق حقوق واقعی و انسانی خودشون رو فریاد بزنن و خواهان این باشن که این حقوق رعایت بشه و بیش از این دیگه تن به خفت و ذلت ندن.
آیه احسانی راد، در واقع این مطالبات که کارگران خواهان آن هستند و این به میدان آمدن کارگران و دفاع از دستاوردهای خودشون مستلزم ابزاری هست، مستلزم این هست که آنها متشکل بشن، ولی شاهد این تشکلات نه تنها در ابعاد سراسری بلکه به صورت منطقی و محلی و کارخارجات هم نیستیم. این رو چگونه میشه توضیح داد برای یک فراخوان گسترده برای به خیابان آمدن در روزی که متعلق به کارگران هست؟
همونطوری که من قبلا گفتم، اعتراضات مشخص کارگری، جنبش کارگری در طی 10 سال گذشته به یک مرحله تا کنونی رسیده. ما بقیه سالهای خیلی گذشته رو نمیتونیم ارتباط چندانی بین جنبش کارگری و سنت‌های گذشته پیوند بزنیم. مهمترین مسئله از درون جریانات اعتصابات سراسری و گسترش اعتصابات و به هم پیوستن اعتصابات کارگری، تشکل‌هایی از درون این جریانات و تشکل فراگیر طبقه کارگر پدید خواهد آمد، خارج از اراده من و شما و هر کسی دیگه. این جریان از بالا درست شدن و توسط تیسی از فعالین و بیرون از محیط زیست طبقه کارگر درست نخواهد شد هیچ موقع. این رو در همه جای جهان نشون داده. و اتحاد طبقه کارگر اتحاد گرایش‌های مختلف کارگری نیست، اتحاد اتفاقا کارگران هستن روی مسئله مشخصشون، روی مسئله مزد و دیگر مسائل صنفی خودشون. اینجا این اتحاد به طور واقعی خارج از اراده گرایش‌ها و جریانات بیرون از محیط زیست چه سیاسی و چه غیر سیاسی تشکیل خواهد شد. و اتفاقا من اون دورنمایی رو که اول صحبتم ترسیم کردم، این نوید همون دورنماست که بیشترین حد ممکنه این اعتصابات فراگیر، اعتصابات گسترده و سراسری شدن اعتصابات و به هم پیوستن اعتصابات، تشکلها، نیروهای که واقعا به منافع طبقه کارگر ایمان دارن و از درون خود طبقه کارگر و با افکار مترقی و پیشرو مطمئنن، به دلیل اینکه به هر حال این افکار روشن و افکاری که نمایندگی میکنه طبقه کارگر در درون طبقه کارگر هست بدون اراده ما، و بدون این به هر حال جریانی حاکم هست و این جریان عروج خواهد کرد و روی پای خودش خواهد ایستاد. و حتی کارشکنی های کسانی که به هر حال سعی میکنن این رو قیم آبانه مال خود کنن، این شکست خواهد خورد. و از درون این جریان و این اعتصابات و تظاهرات و اجتماعات و اعتراضات کارگری و به خصوص اعتراضات سراسری و به ویژه روی مسئله مشخص مزد و دیگر مسائل صنفی طبقه کارگر، خواسته های اجتماعیش و خواسته های دیگرش عروج خواهد کرد و تشکلی بیرون خواهد اومد و مطمئنن این تشکل نمایندگی خواهد کرد طبقه کارگر رو. به این صورت نیست که همین حالا در درون طبقه کارگر نیروهایی نباشند که طبقه هر اعتصابی و تجمعی هر جا صورت میگیره، هسته هایی از طبقه کارگر، هسته هایی و نیروهایی که نمایندگی میکنن منفعت مستقیم طبقه کارگر را وجود داره. و به این صورت من خواهم گفت من آینده روشنی میبینم که این مسئله به وقوع خواهد پیوست. چه سرمایه‌داری حاکم دیگر توان بیش از این نداره که از مزد کارگر بزنه، سرکوب بکنه، دیگر هیچ مسئلهی بیش از این جواب نخواهد داد. و به همین علتی که میگم طبقه کارگر حالا به درجه بلوغ خودش خواهد رسید و در طی چند ماه و چند سال آینده ما نوید این رو میدیم که طبقه کارگر بتونه تشکلی پیدا بکنه و تشکلهایی پیدا بکنه که نمایندگی کنه طبقه کارگر رو و منفعت طبقه کارگر رو که به خواستهاش رو محقق کنه.
بله، در واقع آیه احسانی راد این چشمنداز و نوید هست. به زودی شاهد عروج طبقه کارگر خواهیم بود با طرح مطالبات خودش. من بسیار از شما سپاسگزارم و برایتان در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش می‌کنم، منم از شما سپاسگزارم و خیلی ممنونم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با پیروز نامی، یکی از فرهنگیان اهواز. الو، آقای نامی؟ الو. سلام آقای نامی، من حمید روشن هستم از رادیو ندا. زنده باشید. من مزاحم شدم طی فراخوانی که در سایت ها انتشار یافته بود در دنیای مجازی، دعوت به یک تجمع سکوت فرهنگیان در شهرهای مختلف بود. آیا مایل هستین در این رابطه اطلاع رسانی بکنید؟
بله، در خدمت، خوشحال میشیم. حقیقت چند وقتی بود که ما یکی از شعارامون این بودش که این صدا و سیما چرا بهانه میده به این تجمعات فرهنگیان. الان خیلی خوشحال شدم برای این موضوع رو رسانه‌ای بکنیم که مسئولین بیشتر توجه بکنن، چون وضعیت فرهنگیان واقعا اسفناک، واقعا. یعنی هر یه درصد دیگه مبلغ اضافه میکنن، این درصد بدتر فاصله رو بیشتر میکنن، چون 14% حقوق من میشه 260,000 تومان. 14% حقوق یه، حالا اسم نمیبرم، یه ارگان دیگه ای میشه مثلا 600,000 تومان یا 800,000 تومان. این فاصله رو بیشتر میکنه، این رو خیلی ناراحت میکنه. تا زمانی که اون بیس حقوقیمون وضعیتش بهبود پیدا نکنه، این درصدها اصلا برای ما معنی نداره. همین الان دولت بیاد بگه که آقا میخوام 100% به حقوق فرهنگیان اضافه بکنم، به درد ما نمیخوره، چون 100% 1,200 من میشه 2,400. یعنی میشه همون خط فقری که خودشون آمار دادن، بازم به کارمون نمیاد. ما نظرمون اینه، اول اجرا شدن کامل و دقیق نظام هماهنگ پرداخت برای تمام کارکنان دولت و بعد بیاد درصد بهش اضافه بکنن، بگن آقا از این پس سالی مثلا 14%. ما هدفمون این از این تجمعات اینه که ببینن ما رو، مردم با درد ما بیشتر آشنا بشن. خیلی ها شاید فکر نکنن که ما خیلی اوضاع خوبی داریم. مردم اینقدر توی رسانه ها تو بوق کرما میکنن یه مبلغی رو یا یه درصدی رو که پشت سر هم چند بار که اتفاق میفته هم فکر میکنن که الان فرهنگیان اوضاعش خیلی بهتر شده، در صورتی که همه اینها هدف گذاری شده هستش. ما یکی از اعتراضاتون به همین مسئله هستش، یعنی شما نگاه بکنین الان همین دیروز پریروز تولد حضرت فاطمه بوده و روز زن بودش.
بله.
تمام بانک ها مبالغی رو فقط با کارمند بانک دیگه، حالا ما با کارمندهای دیگه مثل فرسان وزارت نفت و نیرو اینا کاری نداریم، کارمندان بانک همین مبلغ نفر 300 هزار تومان چه به مرد چه به زن پرداخت کردن. به خدا نکنه یه 20 هزار تومان بخوام به یه فرنگی بده، الان هیچ صدا سیما هیچ صحبتی راجع به این قضیه نکرده، 20 هزار تومان بخواد به یه فرنگی بده بابت مثلا روز زن که اونم بعید میدونم هیچ ویژه‌ای چه اتفاق بیفته، تمام رسانه ها اینو تو تمام بخش های خبری اعلام میکنه. این خیلی زشته، این ناراحتیم از این قضیه. مشکلات ما یکی دوتا نیست، ما تو بیانیه‌هامون مشکلاتمون رو به صورت موردی میگیم، اینقدر بعضی وقتا مورد زیاد میشه خودمون میگیم خب فلان اینا که از اهمیت کمتره کمی فعلا اینا رو نگیم. به ما میگن مصرف کننده، به ما میگن زیادی، ما اینا نیستیم، ما مصرف کننده، ما تولید کننده. خود مقام معظم رهبری گفته بود که معلم اون سرانگشت ماهری است که به هر حال نیرو تربیت میکنه، افراد رو تربیت میکنه، ما همونا هستیم. اگر نظر مسئولین به عنوان یه مصرف کننده به ما باشه، خب دیگه ما چه انتظاری میتونیم از اینا داشته باشیم؟ ما هدفمون چیزی دیگه هستش، باید به ما اهمیت بدن. من اگر مشغله ذهنی داشته باشم، اگر فکر معیشت باشم فقط و نتونم تا سر ماه قسط پرداخت اون قبض آبرق پرداخت بکنم، کرای خونه رو پرداخت بکنم، چطوری میتونم فرزندان این مملکت رو آموزش بدم؟ خدا رو شاهد میگیرم من تو همین هفته گذشته خیلی اعتراض کردم، همش امید به این داشتیم، مقداری قول بعدم میدادن که بیاین این حالا ما باشه چش اضافه میکنیم، انتظار داشتیم که این اتفاق بیفته تا قبل از 23، اصلا راضی نیستیم که اوضاع مملکت رو به هر حال یه مقداری به سمت بحران ببریم، ولی همش منتظر این بودیم که بگن آقا صدا تو نشنیدیم، چشم فعلا این قضیه رو بگیرین تا فلان روز هم یه وعده دیگه رو ما بدن که این تحسن یا تجمعا رو لغو بکنه. دیدم خبری نبود، تا دقیقا هفته گذشته اومدم حکم دادن دستم، من دو زنگ اول داشتم درس میدادم، زنگ سوم که حکم دادن دستم دیگه دپرس شدم، نشستم همون دیگه کارم نکردم، نمیتونستم کار بکنم، نه اینکه عمدن بخوام، ما هیچ وقت این کار انجام نمیدیم، هیچ وقت کم نمیذاریم تو کارمون، ولی خدا وکیلی خیلی حقوق سخت میذاره. من یه نفرم، بخوام فقط فرض کنیم بخوام خودم رو فقط سیر بکنم تا سر ماه چقدر هزینم میشه؟ یه صبحونه نهار شامی اگه بخوام هر کدومشون حداقل 10,000 تومان در نظر بگیریم، میشه ماهی 900,000 تا فرق خرج شکم خود تنهای من میشه، زن بچه‌ام چی میشه، لباسم چی میشه، آب و برقم، پول تلفن، همه اینا رو اینا چه کار بکنم؟ بیماری اصلا مریض نباید بشیم ما، دندونمون اگر پوسیده بشه باید بذاریم تو سر، نصف حقوق هم باید با بابت یه دنده. کجای مملکتی؟ کجای دنیا اینطوریه؟
بله واقعا واقعیت این هست که در واقع معلمان قشری هستن که همه بدهکاران هستن و اون چیزی که هم اشاره کردی واقعیت مسلم هست که فرهنگیان عزیز ما هم از فقر مینالن هم از فرق و این تبعیضی که اعمال میشه.
ما همین مملکت هستیم، آخه یه تجمع دو تجمع نیست، سراسر کشور جاهای مختلف دارن اعتراض میکنن، یعنی همین مسئله یک چهارم همین مسئله داخل یه کشور دیگه باشه تو تمام بخشای خبری اعلام میکنن، مگر ما آدم نیستیم؟ مگر ما چیکار کردیم؟ ما سکوت هیچی، نه شعاری، حداقل بگیم که آقا توی صدا و سیما مثلا خوزستان امروز معلمان در اعتراض مجلس معیشتیشون یک ساعت دو ساعت یه تجمع سکوت برگزار کردن و خواهان رسیدی بشه، همین چهار کلمه، هیچی از تو کم نمیشه. ما با کمترین ها قانعیم، ما دوستدار این نظامیم، ما به گفته خیلی ها با این که به اصطلاح بیشترین ظلم ها به ما فرهنگی ها شده، ولی ما مقیدترین ها به نظام هستیم، اصلا خواسته ما خواسته های سیاسی نیستش، خواسته های فقط سنفی، صرفا سنفی، یعنی من حقیقتشو بخوای دیگه خب اطلاعات فشار رو بردن بازجویی کردن که شما باید اینو لغو بکنید، گفتم خب بابت چی؟ مگر ما چی میخوایم؟ مگر ما حرفی زدیم؟ مگر ما شعاری کردیم؟ شعاری دادیم؟ ما هیچی. شما میخواید زن بکنید باشه، آقا این مبلغ حقوق به ما اضافه بکنید، ما لام تا کام دیگه صحبتی نمی کنیم، تمام برنامه‌هاتون هم هست، تمام کارهایی که این انقلاب این نظام داره انجام میده رو دوش فرهنگی هست. انتخابات میخواد فرهنگی هست، آزمونی میخواد برگزار میشه فرهنگی هست، راه پیمایی میخواد فرهنگی هست، صف اول هستن. وقتی که همچین نیروهایی داریم، شما نگاه بکنین یه فرهنگی چقدر میتونه قدرت داشته باشه که هر فرهنگی، خود من سالانه ممکنه 2-300 تا دانش آموز میان زیر دست من و یک سال بعد من با اینا کار بکنم. دانش آموزایی که مغزشون یا ذهنشون رو توسط این سایت های مجازی و رادیوهای بیگانه یا چه میدونم تلویزیون های مختلف میتونه ذهنشون رو به انحراف بکشونه و میتونم منم کمک بکنم به این قضیه، اینا باید قد بدونن ما میتونیم خیلی قدرت داشته باشیم، هوای ما رو باید داشته باشن. من خسته نشون نمی کشم، من میگم که نذارن معلم ها ناراضی باشن، باید بهشون برسن. اینا خشیان که خدا وکیلی تا حالا کم نذاشتن. یه مشکلاتی توی همه ارگان ها توی همه کارمندان پیش میاد. حالا ما نمیگیم همه معلم ها پاکن، مثل تمام ارگان های دیگه به هر حال توشون اولیا ناراضی هستن که فلان معلم فلان کار کرد یا فلان اتفاق افتاد. کم و بیش مالا تو رسانه ها میبینیم، ولی خدا وکیلی غالبا آدم های الان نمیخوام تعریف از خودمون باشه، ولی آدم های مطمئنی هستن. خدا کنه تو این وضعیت ما عقب نمیشیم، ما یک قدم عقب نمیریم، ما خواسته هامونو تا بهش نرسیم همین اوضاع رو ادامه میدیم. حالا مراحل بعدیش هم تو جلسات کانون معلمان ایران باز مشخص میکنیم، بیانیه میدیم. در حال گفتم هدف ما اطلاع رسانی هستش، نمایش واقعیت هست. ما صدا و سیمایی نداریم مختص خودمون، شبکه های خصوصی نداریم که آدم بتونه از طریق اونا خبرهاش بگه. ما فرنگیان واقعا مظلوم چیز واقع شدیم. این صدا و سیما خب مردم دیگه غیر از اینا چی دارن؟ میشنن تلویزیون اخبار نگاه بکنن، فقط توی این اخبار چی میفهمن؟ این که فلان درصد به حقوق فرنگیان اضافه شد، فلان مبلغ قراره بهشون اضافه بشه. واسه طلب مطالبات خدا بگم چیکارتون بکنه؟ خب مطالبات به من میدی با رسانه ایش بکنیم، خب حق منه. یک سال اینو دیر به من دادی، من 8 ماه پیش یک سال پیش مثلا امتحانات، حق امتحانات یا مثلا حق کارآموزی رو من رفتم، خب باید 300 هزار تومان به من بدن. هنوز مال 2 سال پیشو ندادن و اینو میخوام بدن، باید برن داخل صدا و سیما ببینن که آقا فلان مبلغ رو داریم، مطالبات مال فلان تاریخ داریم بهشون پرداخت میکنیم. این دیگه گفتن داره.
بله واقعا
خیلی ظلمه، این دلمون رو به درد میاره.
من بسیار از شما سپاسگزارم از این اطلاع رسانیتون، برایتان آرزوی موفقیت دارم. اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
والا فقط میتونم تشکر بکنم از همکاران خوزستانی، معلمان خوزستانی که با وجود فشارهای وحشتناک تو این چند روزه به ما وارد میکردن که این تجمع باید لغو بشه، اینجا خلق و فضای امنیتی هستش، اینجا مشکلات فلان هستش، ممکن هر اتفاق بیفته و خیلی فشار آوردن، ولی با تمام وجود شرکت کردن، یه حضور پرشوری داشتن و هم حضور پرشورشون ما رو شاد کرد و هم صبر و حوصله‌شون دقیقا طبق برنامه. یعنی نمیدونم این چرا همچین تجمع، یه تجمع کوچیکی بود روز 10 اسفند، یه تعداد زیادی نیروی انتظامی اومدن، حالا به هر دلیلی برای امنیت یا برای هر مسئله دیگه، ولی تجمع امروز که خیلی بزرگتر از اون تجمع روز 10 اسفند بود، حتی یک نفر نیروی انتظامی همکارا خیلی ذاکره میکنم مجوز بگیرم، ولی خب تا الان هیچ کدوم از اینا رو به ما ندادن و توی این قضیه شرمنده شدم. من تا این حد تونستم، مسئولین قبول نمی کنه. من با استاندار، با معاون استاندار، با مدیر کل، با مفرمانده، با همه اینا من مذاکراتی داشتم، حتی اقعا برای گرفتن یه مجوز که گفتید بابا ما هیچ کاری نداریم. خدایش هم تمام این صحبتهایی که می کردم برعکس از آب درآمد. نه مسئله امنیتی پیش اومد، نه تنش ایجاد شد، تعداد خیلی زیادی در سراسر استان، نه فقط اهواز، تو شهر خرمشهر، بهبهان، اندیمش، اینا شهرهایی بودن که حضور خیلی خوشوری داشتن، امیدیه، ولی خب قضیه خیلی آروم و با متانت جلو رفت و این میتونه یه به اصطلاح تلنگری باشه به این مسئولین این استان که بابا ما اینجا همچین فضای امنیتی هم نیستش، ما یه مقداری به ما اطمینان بکنیم، مجوز بدیم، خیلی کارها راحت کرده به این همه تنش.
ولی امید که در واقع این فریاد رسای شما، این اقدامات شما گوش شنوایی داشته باشه. من بسیار سپاسگزارم از شما، آرزوی موفقیت دارم.
قربان شما، لطف کردیم. منم از شما تشکر میکنم و امید دارم که هر چه زودتر به مسائلمون رسیدگی بشه که راحت با افکار بهتر، بازتر، آرامش برگردیم سر درس و به وظیفه اصلیمون که همون آموزش و پرورش است بپردیم.
زنده و پایدار باشید آقای نامی.
ممنون همچنین. دست شما در نکنید.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.